گیاهی مؤثر در درمان دیابت. شاید شما هم کم و بیش با افراد مسنی که از مشکلات تنفسی در رنج هستند و گلایه میکنند برخورد کرده باشید. پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خودشون دریافتند که مصرف نیترات میتونه به بهبود عملکرد دیافراگم و تنفس بهتر کمک کنه. این پژوهش در حال حاضر روی موش‌ها انجام شده، اما اگر روی انسان تکرار بشه شاید بتونه راهکاری برای کمک به پاکسازی ریه و پیشگیری از بروز عفونت در افراد مسن باشه. پژوهش‌های قبلی نشون دادن که نیترات میتونه با بهبود کاربرد کلسیوم در عضلات به کارایی بهتر اونها کمک کنه. یافته‌های این پژوهش جدید در حال حاضر و به دلیل شیوع بیماری کووید 19 از اهمیت بسیار بالایی برخورداره، چون دیافراگم اندام مهمیه که در تنفس و سرفه نقش داره. پژوهشگران در این آزمایش‌ها دریافتند که مصرف نیترات عملکرد انقباضی دیافراگم رو در موش‌های پیر افزایش میده. نیترات به راحتی در دسترس قرار داره و میشه تحت نظارت مناسب از اون استفاده کرد تا اختلال عملکرد عضلات تنفسی رو که به تنگی نفس در افراد مسن منجر میشه بهبود بخشید. شناسایی حرکات دست انسان با سیستم‌های هوش مصنوعی در دهه گذشته تحولی بزرگ و ارزشمند بود و در ربات‌های جراحی با دقت بالا، تجهیزات نظارت بر سلامت و در سیستم‌های بازی استفاده شده. سیستم‌های تشخیص ژست هوش مصنوعی که در ابتدا فقط به صورت بصری بودند، با ادغام حسگرهای پوشیدنی به یک سیستم دارای رویکرد ترکیب اطلاعات تبدیل شده. حسگرهای پوشیدنی قابلیت حس لامسه پوست رو دوباره ایجاد می‌کنن. با این حال دقت تشخیص حرکات هنوز هم از کیفیت بالایی برخوردار نیست و این یکی از مشکلات این موضوعه. برای مقابله با این مسئله، محققان یک سیستم زیستی ترکیب اطلاعات رو ایجاد کردند که از حسگرهای کششی مانند پوست، ساخته شده از نانولوله‌های کربنی تک دیواره‌ای و یک رویکرد هوش مصنوعی استفاده می‌کنه و با این سیستم میتونه حرکات دست انسان رو تشخیص بده. دانشمندان با ترکیب سه رویکرد شبکه عصبی در یک سیستم، سیستم هوش مصنوعی بیولوژیکی خودشون رو توسعه دادن که در نهایت موفق به توسعه سیستمی شدن که میتونه حرکات انسان رو با دقت و کاملتر از روش‌های موجود تشخیص بده. برای ثبت داده‌های حسی از حرکات دست، محققان یک حسگر قابل کشش شفاف و کششی ساختن که به پوست می‌چسبه. عملکرد سیستم هوش مصنوعی بسیار بالاست و به طور مؤثر در تاریکی هم کار می‌کنه و میزان دقت و تشخیص اون بیش از 96%. ماندگاری ویروس کرونا روی سطوح مختلف ممکنه از چند ساعت تا چند روز باشه. تمیز کردن سطوح آلوده و به دنبال اون ضدعفونی کردن بهترین اقدام برای پیشگیری از ابتلا به این ویروسه. با توجه به اینکه فرش، موکت، مبل یا کف منزل ممکنه جزء سطوحی باشن که آلوده شده باشن، محققان مؤسسه ملی تحقیقات سلامت و دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به این پرسش پاسخ دادن که آیا احتمال آلوده شدن جاروبرقی منزل در حین تمیز کردن این سطوح وجود داره یا نه. محققان میگن چنانچه از جاروبرقی برای گردگیری و تمیز کردن سطوح آلوده در منزل استفاده میشه، احتمال آلوده شدن اون به ویروس کرونا وجود داره. بنابراین تا جای ممکن نباید با یک جاروبرقی که در منزل فرد مبتلا به ویروس کرونا استفاده شده، جاهای دیگر رو گردگیری و تمیز کرد. شواهدی وجود داره که نشون میده وقتی فرد آلوده به ویروس کرونا در منزل سرفه یا عطسه میکنه، ذرات آلوده به ویروس به سطوح فرش و مبلمان منزل برخورد میکنن و ممکنه برای مدتی روی گرد و غبار اونها باقی بمونن. همچنین اگه شخصی با کفش در منزل راه رفته باشه یا اگه حیوانات خانگی در منزل نگهداری بشه، احتمال آلوده شدن سطوح منزل به ویروس به این طریق هم وجود داره. در هنگام استفاده از جاروبرقی، این گرد و غبارهای آلوده به ویروس ممکنه در هوا منتشر بشن و جاروبرقی رو هم آلوده کنن. اما بقای ویروس کرونا در محیط‌های مختلف از جمله گرد و غبار منزل دقیقاً مشخص نیست. بنابراین تا جای ممکن با جاروبرقی که در منزل یک فرد مبتلا به ویروس کرونا استفاده شده، نباید جاهای دیگر رو گردگیری و تمیز کنیم و باید هنگام استفاده از جاروبرقی و تخلیه فیلتر اون نکات بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش رو رعایت کنیم. در مطالعات آزمایشگاهی انجام شده در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، مشاهده شد تجویز عصاره ریشه گیاه دارویی بابا آدم به موش‌های آزمایشگاهی به طور قابل توجهی موجب کاهش قند خون و افزایش سطح انسولین در موش‌های دیابتی شده. دم کرده ریشه گیاه بابا آدم به مقدار 6 گرم یا میوه اون به مقدار 12 گرم در روز به مدت 28 روز روی انسان بدون عوارض جانبی آزمایش شده. و اما بنابر اعلام محققان، مصرف بابا آدم همراه با داروهای ضد انعقاد مانند آسپرین، ایبوبروفن و دیکنوفناک ممکنه موجب کبودی و خونریزی بشه. مصرف این گیاه در دوران بارداری و شیردهی هم توصیه نمیشه. بخشی رو که شنیدید صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
و ما رسیدیم به صفحه نکته های شنیدنی. در این صفحه میخوانیم که چطور میتوان ویروس کرونا رو در دهان و گلو نابود کرد؟ با گسترش شیوع ویروس کرونا در جهان، محققان راهکارهای متفاوتی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کنند. یکی از جدیدترین راهکارها برای مقابله با کووید 19 استفاده از دهانشویی است. یافته‌های جدید نشان می‌ده دهانشویی می‌تواند باعث نابودی ویروس کرونا بشه. ویروس کرونا می‌تونه در حفره‌های دهان و نیز گلو مخفی بشه. محققان می‌گویند دهانشویی با نابودی ویروس کرونا در دهان افراد می‌تونه نقشی تعیین کننده در کاهش انتقال فرد به فرد اون در جامعه داشته باشه. دانشمندان آلمانی گفتند استفاده از دهانشویی روشی کارآمد برای کاستن از شیوع ویروس کرونا است. با این حال شستشوی دهان با دهانشویی روش مناسبی برای درمان افرادی که به کووید 19 مبتلا شده اند نیست و فقط این عمل میتونه برای پیشگیری استفاده بشه. محققان در تحقیقات خود از 8 دهانشویی موجود در بازار با ترکیبات مختلف استفاده کردند. اونها در محیط آزمایشگاهی با شبیه سازی محیط دهان این دهانشویی ها رو با ویروس کرونا به مدت 30 ثانیه ترکیب کردند. این تحقیقات نشان داد پس از 30 ثانیه تقریباً تمام ویروس های کرونا کشته شدند. دانشمندان پیشنهاد می‌دهند بهتر است در ایام شیوع ویروس کرونا مردم از دهانشویی به طور مستمر استفاده کنند. این کار گرچه باعث درمان افراد مبتلا به کرونا نمیشه، ولی میتونه راهکاری مناسب برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در محیط و آلودگی دیگران باشه. سازمان بهداشت جهانی توصیه میکنه تا زمان کشف واکسن مؤثر برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، مردم در اماکن عمومی فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت و از ماسک استفاده کنند. رسیدیم به صفحه فناوری نانو. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی یک فناوری جدیده. هرچند این فناوری قرن هاست که استفاده میشه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در مورد این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. همراهمون باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کت خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. همونطور که میدونید فناوری نانو یعنی توانایی کنترل مواد و پدیده‌ها تو مقیاس نانومتری و ساخت محصولات و پدیده‌ها ابزارهای جدید. همه ما با مقیاس متر و سانتی متر و میلی متر و حالا ریزتر از میلی متر یعنی میکرومتر هم آشنا هستیم. اگه از مقیاس های میکرومتری هم باز ریزتر بشیم دیگه وارد دنیای نانومتری میشیم که خیلی اتفاقات و پدیده های نوظهوری تو این مقیاس میتونه ایجاد بشه که تو حالت عادی عملا وجود نداشته. مثلا چی؟ مثلا دمای ذوب مواد نانویی با دمای ذوب همون ماده تو حالت عادی فرق میکنه. حتی رنگ مواد، خواص مغناطیسیشون، خواص مکانیکی و شیمیایشون با نانویی شدن اونها میتونه دستخوش تغییر بشه. واکنش پذیری مواد نانویی خیلی بیشتر از حالت معمولی میشه چون سطح تماسشون با عوامل محیطی بیشتر میشه. هممون دیدیم وقتی قند رو تو آب میندازیم دیرتر از حالتی حل میشه که قند رو خرد میکنیم، ریز میکنیم و در آب میندازیم. تو نانو هم همینطوره، هر چی ذرات ریزتر بشن واکنش پذیریشون بیشتر میشه که این میتونه تو بحث حالا سوختهای باراندمان بالاتر یا واکنشهای شیمیایی کنترل شده خیلی سودمند واقع بشه. تو دارو رسانی فناوری نانو باعث میشه که دارو به صورت هدفمند به سلول و بافت مورد نظر برسه و از عوارض جانبی معمول هر دارو به شدت کاسته بشه و اثر بخشی دارو هم خیلی زیاد بشه. به همدلله دانشمندان کشورم خیلی زود متوجه این ظرفیت شدن و با تلاش محققان و صنعتگران با تجربه کشورمون الان ایران جزو قدرت‌های مطرح فناوری نانو در جهان هستش و علاوه بر پیشرفت در زمینه دانش و تکنولوژی نانو، الان این فناوری داره به تدریج به صنایع ما ورود پیدا میکنه تا هم انشالله باعث تولید ثروت بشه و هم با ارتقای کیفیت محصولات هزینه های صنایع رو کاهش بده و انشالله مسیر روشنی رو بر پایه دانش نانو و صنعت نانو برای کشورمون ایجاد کنه.
سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاور در اولین شنبه شهریور ماه همراهی کردیم. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا می‌دانید چرا شدت بیماری کرونا در برخی افراد بیشتره؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاور دیگر، خدا نگهدار.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، بسیار ممنونم که همراه هستید با رادیو ایران و بخش اول برنامه‌های این شبکه. با امید به اینکه تا این لحظه اونچه که تقدیم حضورتون شده مورد توجه همه شما عزیزان قرار گرفته باشه و همچنان هم ما را همراهی بفرمایید. اگر شما هم به گفتگوهای چالشی و عمیق علاقه مندید، در این لحظه ازتون دعوت میکنم با برنامه ایران امروز همراه باشید که گفتگوی مفصلی در رابطه با حوزه ها و مباحث مختلف در روزهای مختلف هفته داره. ازتون دعوت میکنم ایران امروز شنبه را بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق عاطفه اقتداری تهیه کننده برنامه ازتون دعوت میکنم تا حوالی ساعت 12:35 با ما همراه باشید. از دوم تا هشتم شهریور ماه عنوان هفته دولت نامگذاری شده. هشتم شهریور ماه سال 1360 بود که رئیس جمهور و نخست وزیر در نتیجه عملیاتی تروریستی به شهادت رسیدند و به همین مناسبت همه سال این روزها به نام هفته دولت نامگذاری شده. یاد و نام شهیدان عالی مقام رجایی و باهنر رو گرامی می‌داریم و امروز در ابتدای آخرین هفته دولت آقای رئیس جمهور و همکارانشون در فرصتی که پیش رو داریم با آقای دکتر علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور و سخنگوی دولت در این برنامه گفتگو می‌کنیم. روزتون بخیر. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. همونطور که متوجه شدید امروز پاسخگوی سوالات ما خواهند بود سخنگوی محترم دولت. لطفاً شما هم اگر سوال، نظر و یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید. 2205009 و 2204786 شماره تلفن های برنامه است و همچنین میتونید پیام های کوتاه خودتون رو با شماره 30900 برای ما ارسال کنید. خب حالا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر علی ربیعی سخنگوی محترم دولت. آقای دکتر ربیعی خدمت جناب علی سلام میکنم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما سپاسگزارم و همچنین هفته دولت رو گرامی میداریم و برای شما و همکارانتون در مسیر خدمتگذاری به مردم عزیزمون آرزوی موفقیت میکنیم.
دارم خدمت جناب علی، همکارانتون و همه شنوندگان برنامه شما عرض تسلیت دارم. ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام رو و هفته دولت ملت رو به همه تبریک میگم. از سمت دولت از همه مردم همین ابتدا پوزش میخوام به خاطر برخی کاستی ها و همین جا هم اعلام میکنم که ما هرچی در توان هم داشتیم سعی کردیم در خدمت مردم باشیم و امیدوار هستیم که در فرصت باقی مونده هم بتونیم در کنار مردم باشیم. اجازه بدید همین ابتدا روز پزشک رو هم به همه افرادی که در صف مقدم مبارزه با کرونا ایستادن هم گرامی بذارم و هم تبریک بگم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ربیعی، شاید بهترین آغاز برای این گفتگو در تلیعه هفته دولت این باشه که از جناب علی به عنوان سخنگوی دولت بپرسیم که اگر قرار باشه که به چند تا از مهمترین دستاوردهای دولت در سال گذشته اشاره بکنید و ماهایی که از سال جاری گذشته، به کدام دستاوردها اشاره میکنید؟
من فکر میکنم اگر در سال گذشته رو ملاک بگیریم و مبارزه با کرونا، خب به هر حال یک دستاورد کاملا ملموس هست، چون تو نقطه ای بود که مقابلیت مقایسه شدن با دنیا رو هم داشتیم، با تحریم و به هر حال ضعف مالی ناشی از تحریم. ما کشوری نبودیم که میلیاردها دلار بتونیم بیاریم برای اینکه جبران بکنیم، ولی با همین مدیریتی که شد، با منابعی که به دست اومد، به هر حال تونستیم تا حدود زیادی از بیکاری جلوگیری بکنیم. نظام سلامت ما، من فکر میکنم با توجه به اینکه تحت حوال سلامت ریشه های خوبی گذاشته بود، نظام سلامت ما خوشبختانه موفق شد. و من واقعیش فکر میکردم، آدم گاهی وقتا خودش هم احساس میکنه که شاید از هرچی دور شدیم از جنگ، اون روح فداکاری شاید کم رنگ شده باشه، ولی من تو قصه کرونا دیدم تو میان نخبه ترین بخش کشورمون واقعا بحث ایثار و فداکاری هم هستن. به نظرم این مجموعه مبارزه با کرونا خب یک اقدام کاملا قابل توجه بوده در این ایام، و برخی کارهای زیرساختی هم خوشبختانه تو این یک سال داره، اگر تو دوران اخیر یک ساله بگیم، برخی تو حوزه راه کارهای زیرساختی و تو حوزه انرژی، حالا چه نیرو و چه تو بحث نفت و گاز صورت گرفتی که فرصت نیست تو این چند دقیقه من توضیح بدم، از کارهای برجسته‌ای بود که به هر حال صورت گرفت.
بله، متشکرم آقای دکتر ربیع. خب حالا ما قصد داریم که به طور اخص بیشتر در مورد مسئله پاسخگویی و اطلاع رسانی صحبت کنیم، با توجه به سمتی که حضرت عالی به عنوان سخنگوی دولت دارید. به نظر شما میزان پاسخگویی و اطلاع رسانی دولت به رسانه‌ها و مردم و اقناع افکار عمومی در مقاطع مختلف در دولت اخیر چگونه بوده و شما چه نمره میدید به این میزان، و اینکه دولت توانسته باشه به اقناع افکار عمومی بپردازه و پاسخگویی به مردم؟
ببینید، من اول عرض کنم که واقعا حتی اکثر تلاش خودمونو کردیم برای پاسخ دادن، یعنی برای اینکه پرسش‌های بی پاسخ نمونه تمام تلاش خودمونو کردیم، اما معتقدم نواقصی وجود داره. به هر حال محدودیت‌هایی داشتیم، شرایطی بوده که نواقصی هم وجود داره، و من نمیتونم بگم که ما به طور کمال و کامل تونسته باشیم افکار عمومی رو در بسیاری از موارد قانع بکنیم. اینم علل مختلف داره، شاید من صادقانه به سوالتون جواب دادم که در حد مقدورات و شرایط کشور تلاش شده، علل مختلف داره که شاید نیاز به بحث داره. ما به هر حال جامعه هستیم که اولا جامعه ما یک جامعه بی‌نظیره در منطقه، از نظر افرادی که میزان آگاهیشون، میزان هوشیاریشون، و تو این چند سال اخیر اتفاق بزرگی رخ داد تو حوزه فضای مجازی، اخبارهایی که میومد، خب طبیعتا تو این وسط مسائلی هم مطرح میشد که اثر زیاد رو افکار عمومی داشت و پاسخ دادن به اونها هم کار رو مشکل میکرد. ولی به هر حال من فکر میکنم به هر حال ما تلاش خودمونو کردیم، من به تلاش خودمون نمره خوب میدم، اما اینکه چقدر تونسته باشه تأثیر بذاره با توجه به محدودیتی که وجود داره، خب حتما نمره کاملی نیست.
بله آقای دکتر ربیع، حتما جناب عالی هم از آن دارید که با توجه به اینکه با عنایت به بروز، عرض میکنم که تکنولوژی ارتباطات در حوزه های جدید، خبررسانی سهل تر شده، اما بعضی تعیین‌های خاص هم به وجود اومده. بعضی وقتا دیده میشه که در مورد یک مسئله مثلا آمارها و نظرهای متفاوتی و بعضی وقتا حتی خبرهای متناقضی گفته میشه، کارهایی که در حوزه کارهای دولت هست. آقای رئیس جمهور هم چند وقت پیش تعجب خودشون را از این موضوع اعلام کردن، فکر میکنم سر جریان فروش قسمت‌هایی از دامنه دماوند بود که گفتن چرا گوش شنوا برای این اخبار وجود نداره. تو این مسئله یعنی پاسخگویی با توجه به شرایط جدید با چه تعیین‌هایی و چه چالش‌هایی روبرو هستید؟
خب نکته بسیار مهمی، سوال بسیار مهمیه. من سه تا علت میشمارم، من فکر میکنم اینا تأثیر داره روی سوال شما. یکی در مواردی مثل همین دماوند که شما
بله،
به هر حال نماد تقریبا تهران نیست، یا نماد
ایران،
یک منطقه نیست، نماد ایرانه به هر حال دماوند، نماد یک تمدنه در حقیقت. و این که خب این اتفاق پیش اومد و واقعا اصحانو مشغول کرد، ما یک بحث تعارض منافع است. این تعارض منافع مختلف و به هر حال اخباری که تولید میکنن، خبری که تولید میکنن، یکی از علت اصلا مشبه شدن اصلا عمومی این بحث های تعارض منافع. سال شما این مورد کوه دماوند رو مثال زدید، من حالا مثال های متعددی دارم که تو این تعارض منافع متاسفانه تو هم کنکور اخیر
بله
شما یک بحثی شروع کردن، در حال عده نگران بودن، واقعا نگران بودن، فاملای خود ما، آشنای خود ما با خود من تماس میگرفتن، روی این نگرانی مشتواری رو شروع کردن. بعد که خب به هر حال نگرانی ها رفع شد، خوشبختانه موضوع برطرف شد، شما دیدین اومدن این که تقلب شده، دیدن تقلب وجود نداره، سوال بیرون اومده. خب سوال هم هر سال بیرون میمد، دقایق اول به توجه به تکنولوژی جدید عکس میگرفتن بیرون میدادن، نشان این علامت تقلب یا سوال رو رفتن از پیش نیست. همینجوری این خط کنکور گرفتن از خارج داخل یه جریانی اومدن روی روان جامعه ده. این تعارض منافع
بلی.
من حالا نمیتونم این فرصتی که مثالای بیشتر بزنم دماوندی، یه بس بحث فنیه تو بحثا که اونجا من حالا واقعا شیطنتی احساس نمی کنم. شاخصهای مختلف اندازه گیری داریم رو تورم، حتی سازمان برنامه و که اون مرکز آمار کارشون انجام میده و بانک مرکزی تو شاخصهای مختلف میان، ممکنه بعضی جاها اختلاف داشته باشن. تو همین بحث کرونا و مرگ و میر ناشی از کرونا یه بحث هم داریم، روی ضعف تبادل اطلاعات هم داریم. ما پایگاه اطلاعاتی و داده هامون هنوز توی دولت الکترونیک بسیار به هم مرتبط نشده. من فکر میکنم این سه تا علت این عامل هست. معذرت میخوام صحبتتون رو قطع کنم.
نه، من عرضم این بود که حالا شما مثال خوبی رو گفتید. ما معمولا در بحث ارائه آمار تورم بین بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه یه تعارضی وجود داره و اختلافی وجود داره. این اختلاف سالهاست که وجود داره. به عنوان مثال عرض میکنم که چرا مثلا دولت تلاش نمیکنه که اینها رو یک کاسه بکنه و در واقع برایند نظرش رو، آنچه که به لحاظ علمی متقن هست رو، به عنوان نرخ آمار در اختیار مردم قرار بده که اینجور شعبه به وجود بیاد.
نه، هر دو علمیه. این واقعا نمیتونی بگی خب، این بله،
شاخص ها متفاوته.
خب
چرا شاخص ها رو یکسان
نمیکنه؟ نه اجازه بدید، من معتقد نیستم که بذاریم هر جای علمی با نگاه علمی خودش بیاد، ولی یه جا مسئول اعلامه. ما در این زمینه خب مرکز آمار مسئول اعلام کرد، تمام آمارهای جمعیتی اشتغال ما مرکز آمار مسئول، با اینکه وزارت کار رو شاخصهای تامین اجتماعی میده ممکنه به آمارهای دسترسی پیدا کنه. این تو همه دنیا هم هست، یک جا مسئول آمار هست که ما از نظر آمار، خب مرکز آمار تقریبا بخش اعظمی از آمارها مسئولیت اونجا داره. تو حوزه های دیگه هم به هر حال مثلا تو بحث کرونا که الان به طور مشخص وزارت بهداشت دیدید که مثلا بر اساس شاخصهای مختلف عددهای مختلف در میارن، بعضی رسانه‌های خارجی هم رو اینا میشینن و معمولا باز میخوان تخریب بکنن افکار عمومی رو، چه مطالبی رو مطرح میکنن. ولی ما یه شاخص گرفتیم در اونجا به هر حال افرادی که تست دادن، حتی ما افراد مثلا مسن و داره بیماری زمینی هم که تستشون مثبته تو همین کرونا اعلام میکنیم. خیلی کشورها اینا رو هم ندارن، اصلا طرف که سالمنده از اصلا آمار میبرن میگن به علت سالمندی فوت کرد. ولی به هر حال شاخص های مختلف وجود داره. ولی من رو اون تعارض منافع فکر میکنم اون چیزی که ذهن جامعه رو اذیت میکنه این آمارهایی است که بر اساس تعارض منافع گاهی بیرون میاد و طرف میخواد کسی رو بکوبه، یه سری آمار میده. ببینید آمارا عددن دیگه، با این عددا حالا ضرب المثل مشهور است، نمیخوام خیلی وقت شما مصاحبه رو بگیرم، ولی میره یه بخشی رو یه عکس میگیره از یک روند، اون عکس رو میاره تو جامعه مطرح میکنه. عکس غلط نیست ولی روند چیز دیگه است.
بله.
بعد روی اون تحلیل میکنه.
بله، به قول معروف سخن درستی است که نتیجه اشتباهی از این گرفته میشه.
بله، الغا میکنه دیگه. معمولا یه برشی میزنه. آقای
دکتر جناب علی حتما بیشتر از من میدونید که وقتی که مردم اغنا بشن، وقتی که ابهامی وجود نداشته باشه، راه برای شایعه سازی مسدود میشه. در علوم ارتباطات و علوم روانشناسی اجتماعی یه قضیه هست که همگان به اون از آن دارن و اون این است که هرگاه مردم با یک نقطه ابهام مواجه میشن، شایعه به طور اتوماتیک زاییده میشه. قاعدتا باید شما و دیگر دوستانتون و دیگر مسئولین تلاش کنید که این نقاط ابهام رو کم بکنید، چرا که اگر نقاط ابهام وجود داشته باشه، هم کسانی که به قول شما تعارض منافع دارن و هم کسانی که ناآگاه هستن قاعدتاً بر این موج سوار خواهند شد و موج شایعه مردم رو در بر میگیره. در خصوص این قضیه شاخص ها هم من البته نظر خودم رو عرض میکنم. جناب علی پاسخ فرمودید، هرچند که شاید من و شاید برخی دیگر از شنوندگان مجاب نشدیم، این که توقع داشته باشیم مردم بتوانند شاخص های آماری رو و متغیرهای آماری رو تجزیه و تحلیل کنن به نظرم در واقع توقع مناسبی نیست. مردم یک آماری رو میشنوند یا میبینند یا میخوانند و بر اساس اون در واقع اظهار نظر میکنند. برخی هم به قول شما به لحاظ